بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تاجيل الفرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي أن أزيز سلواتي أن آيات كنين. إن شاء الله إمام زمان عليه السلام عذر خواهی های ما رو بپذیرند. عرض ارادت و شکر گذاری خدمت حضرتش صلواتی هدیه بفرمایید. ان شاء الله رضایت اون کسی که رضایت او رضایت خداست، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله رضایت اون بزرگوار متوجه حال ما بشه. صلواتی خدمت حضرتش هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در شب‌های گذشته قرآن رو که تلاوت می‌کردیم دیدیم نه تنها قرآن آیاتش آیاتی نیست که بتواند توجیهگر و تأیید کننده رفتار خلفای غاصب و دشمنان خدا بوده باشه، بلکه قرآن گویی سراسر در مورد اهل بیت علیهم السلام است، آنجا که مدحی می کند و آنجایی هم که از ظالمین و فاسقین و اون کسانی که خداوند متعال از اونها راضی نیست، اگر از اونها قرآن میگه این اشاره به دشمنان اهل بیت علیهم السلام داره. این گفتگویی بود که ما توفیق داشتیم در این چند جلسه انجام شد، در حدی که به هر صورت نمیدونیم بگیم وقت بود، حالا اون چیزی که میدانستیم، به هر صورت هر چه بود گذشت. این باور برای اینکه تبدیل به شک نشه، و بعد از اینکه تبدیل به شک شد آدم به انکار نیفته، مثل هر باور دیگری احتیاج به حفظ و نگهداری داره. خداوند متعال در عنایت خیلی سریع خداوند متعال لطف میکنه، عنایت میکنه. برای کسی حجت نمیمونه که بگه اگه من خدایا اینو مثلا برای هدایت خواستم داده بودی من اینجوری میشدم. هیچی. ائمه علیهم السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس از اون بزرگواران چیزی رو بخواد که بعدن بخواد هدایت خودش و نجات خودش رو منوط به او بکنه، به سرعت به او میدن. این چیزی که خداوند متعال اراده فرمودن. اگر یک کسی میاد میگه به پیغمبر خدا که شما دختر مرا به همسری بگیرید، اگه این ولوی احتمالم باشه، ولوی ادعام باشه، هرچی باشه، آن حضرتش این کار رو به امر خدا انجام میده، همسر این گونه اتخاذ میکنه در حالی که دیگه همه این رو میدونن که آدم گاهی به همسرش در واقع قیاس میشه در نزد مردم، گاهی آدم به همسرش ملامت میشه، گاهی آدم به این که حالا الان توی روزگارم متاسفانه اینطوریه دیگه، مثلا بنده انشالله شیعه‌ام، بعد سوال میکنم چرا مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این تعدد زوجات پیغمبر بر من سواله؟ اب نداره، کسی از بابت این سوال کسی عقوبت نمیکنن انشالله، اگه سواله انشالله. ولی این که سواله، یعنی معلومه با عرض معذرت که امام من و پیغمبر من اون پیغمبر نیست دیگه. یعنی من یه چند قدمی جلوتر رفتم، حالا سوال میکنم که شما چرا این کارو کردی؟ چون آدم امامش جلو حرکت میکنه، او میگه اون کاری که شما میکنید فرمان خداست، مرضی رضای خداونده، و منم منتظرم به من بگید من چه کنم. چون ما که نمیتونیم اون کاری که پیغمبر میکنه، امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه، ما که نمیتونیم اون کارو بکنیم. صریحا هم فرمودن که انتم لا تقدرون علی ذلک، شما که نمیتونید. بلکه در مقام پیروی از امام علیه السلام و اعتمام ما موظفیم اطاعت کنیم. حضرت بفرمایند ما بگیم چشم، به من میگن دنبال من راه بیفت چشم، دنبال من راه نیفت چشم، اونجا وایسا چشم، هرچی شما بگین من باید اون کار رو انجام بدم. با وجودی که حضرت میدانن که چنین اتفاقی ممکنه بیفته، یه عده‌ای براشون سوال پیش بیاد، یه عده‌ای پناه بر خدا نسبت به حضرت بدبین شد، یه عده‌ای نسبت به متون دینی بدبین شن، همینجوری یه عده به قرآن بدبین شن، و همین بازیایی که خب دنیا همیشه بازی داشته، الانم بالاخره بازیاش مدلاش اینه دیگه. با وجودی که همه اینا هست، بعد دیگه روز قیامت هیچ حجتی برای اینا نمیمونه که بگن اگه مثلا ما یه قوم و خیشی داشتیم، یه نسبت نزدیکی داشتیم، اگه فلان مثلا یه شاید هدایتی بهره چیزی. به هر تقدیر عرض شد که خداوند متعال و ائمه هدا علیهم السلام وقتی که گفته میشه اون بزرگواران کریمند یا خدا کریم است، که البته ما کریم بودن خدا رو با کریم بودن بنده هم سنخ نمیدونیم، ولی هم در مورد ائمه علیهم السلام داریم کریمند، هم در مورد خداوند متعال. این که میگیم کریمند، باز کرم اونها رو با خودمون قیاس میکنیم. یعنی دیگه ما کجا مثلا تیر از کمان در میره میخوام مثلا یه کرمی، یه مثلا بخشش، یه چیزی از خودمون نشون بدیم، اونو نگاه میکنیم بعد یه ریزه بیشترش میکنیم، میگه مال امام اینجوریه مثلا. نه، اینطوری ها نیست. آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، جسارت کرد، حضرت خیلی ملایم با او صحبت کردن، بعد گفت پشیمون شو، واسه من نمیدونستم قضیه اینه، من میتونم توبه کنم؟ حضرت گفتن آره میتونی توبه کن، همین الان توبه کن، توبت پذیرفته میشه، توبه کرد پذیرفته شد. ببین به هر صورت ما امام ندیدیم دیگه، امام شنیده ایم. تازه با عرض معذرت من خودمو میگم، تازه وقتی هم از امام میگم امام رو هم نشنیده ایم. چون وقتی میگن امام اینطوریه میگیم نمیشه، باور نمی کنیم، بازم باور نمی کنیم، به گوشمون خورده اما نشنیده ایم امام کیه. انگار که تو گوش ما یه سنگینی افتاده، انگار که یک انکاری هست، انگار که ما لهم آذانون لا یسمعون بها نسبت به این قضیه میست که در ما داره خلاصه خودشو نشون میده. خدا رحم کنه، میگه بابا اقلا ندیدیش، خب واسه دارن وصفش میکنن، خب بشنو بپذیر، این کسی سختی نیست، نمیشه، من به خودم قیاس میکنم، نمیشه اینجوری. بعد شروع میکنیم دیگه به هر صورت نظریه پردازی. خدا رحم کنه. ائمه علیهم السلام و خداوند متعال، اون چیزی که بنده خدا و رعیت اونا بخواد به سرعت و سهولت در اختیارش میذارن. قرآن میفرماید من کان یرید دنیا یا یرید حرف دنیا، هر کی دنیا رو بخواد نعته منها بهش میدیم. اگر یه نفر میبینه یه چیزی میخواد به اون نمیدن، خب دوستش دارن نمیدن، خدا که بخل نداره که، اصلا بخل اینجا راه نداره که، بده که کم نمیاد که. شیطان میگه رب انذرنی، انک من المنذری، برو. درسته؟ در البته اون برای شیطان از باب انما نملی لهم لیزداد و اسما نقمت میشه نه نعمت، اما عنایت کنید. شیطان ذهن ما رو میبره به این سو که از چه روشی استفاده کنیم تا دل امام رضا علیه السلام رو به درد بیاریم، حاجتمون رو هر جور شده بگیریم ازش. شیطان ما رو اینجا میبره. ائمه علیهم السلام میگن که آخه ما تو عنایت که اصلا بخلی نداریم، ما ولی اون خداییم که یا من یعطی من سألهو یا من یعطی من لم یسألهو و من لم یعرفهو. الان که همه به یمن او روزی میخورن، مثلا ما فرض کنیم از سفره بلند میشیم از امام زمان تشکر میکنیم، حالا انشالله که میکنیم. مردمان این گونه لا نورید و منکم جزاءن ولا شکورا، اونا که از ما چیزی نخواستن، اونا که منتظر پاداش، این که مثلا ما یه تشکری حالا یه اسمی از اونها ببریم یادی از اونا، منتظر اینا نیستن اصلا، اونا برای این کار این کارو نمی کنن. انما نطعمکم لوجه الله، هر اطعامی که ما رو می کنن از اطعام این غذاهایی که می خوریم، غذاهای معنوی، روحی، عاطفی، محبتی، بهرهای عقلی، هر چه ما را اطعام می کنند لوجه الله، و نمیستن ببینن چی شد. غذا رو میزنن در خونه فقیر میرن، یارو نمیدونه کی آورد. خب انشالله اینو باور کنیم که اونها در عنایت کردن نقص ندارن، ملاحظه این که کم بیاد و اینا ندارن. اگر ملاحظه هست، ملاحظه منو میکنن، مثل پدری که فرزندش از او چیزی میخواد که برای ضرر داره، وسیله بازی، سرگرمی، کامپیوتری میخواد که او اگه داشته باشه دیگه درس نمیخونه، اصلا سرنوشتش عوض میشه، پدرم نمیخوره. اینم ممکنه 100 تا بد و بیرا بگه، وقت میبینی چقدر زشته. آدم میره، چون ما باید عرض حاجت کنیم، نباید بریم به هر قیمت شده حاجت رو از دامن امام بگیریم بکشیم، باید بریم عرض حاجت کنیم. دلمون هم آروم نشد دوباره عرض حاجت کنیم، بازم آروم نشد بازم عرض حاجت بکنیم. اگه اینها وسائطن، ما فقرا الاللهیم، طلبکار که نیستیم که. خب با این مکانیزم شیطان حواس ما رو پرت میکنه به سوی اینکه چجوری بتونی از خلاصه این خاندان یه چیزی رو بگیری به هر قیمت شده. حاجت نگرفتی، شفا نگرفتی، فلان نگرفتی. آدم پیش امام زمان این جمله رو بگه چقدر زشته. مثلا فرض کن امام زمان علیه السلام نشسته، یکی رفته از حضرت چیزی خواسته، حضرت به هر صلاحی که بودن گفته الان نه، حالا هرچی. بعد ما وامیستیم جلو حضرت میگیم بی عرضه نتونستی از ایشون چیزی بگیری. چقدر بعده جلو امام زمان آدم این جمله رو بگه. حتما من بعدم به من نمیدید. آخه کی شما دیدید امام نگاه کنه به کسی که در خونش رو بزنه بگه وا کنیم این آدم خوبیه یا آدم بدیه؟ بسمون نشد میگه دیدم خود امام حسین علیه السلام آمد با دست مبارک خودش به اسبان تشنه ما که جوره امام حسین رو گرفتیم به ما و اسبانمون آب میده. واقعا گاهی ما در امام شناسیمون یه جوری تنظیم میکنیم که تهمت میزنیم به امام علیه السلام. خب حالا من رفتم خدمت امام علیه السلام گفتم آقا عنایتی بکنید. خب 12 شب اومدم توی یه جایی که مورد عنایت، رضایت و به یک معنا مورد محبت اهل بیت علیهم السلام، یه جایی است که امر کردن که من بیام مجلس عزای امام حسین علیه السلام. تو اینجا اتفاقایی میفته که نمیشه اندازه گیری کرد، نمیشه پاداشش رو محاسبه کرد. من توی همجای اومدم. این 12 شبی که من آمدم یا جاهای دیگهی که رفتم، این مجالسی که آمدم، آیا من میدونستم چی باید بخوام؟ میدونستم از قبل این چی به من میدن؟ و خیلی چیزها رو میدونستم. آیا نخوندیم تو عبارات که نمیدونم حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام، اینها به این توفیق نائل میشوند که روضه امام حسین علیه السلام را گوش میکنن، گریه میکنن، اونم خیلی کوچیک. اینا رو نخوندیم؟ خب از این به بعد داستان چیه؟ داستان اینه، میگن هر چی خواستی بهت دادیم، خودمون تو رو آوردیم تو روزه، دلت شکست، از ما اینو خواستی. دلت شکست، یادت نبود که تو زمینه رو خراب کردی، انداختی گردن ما، گفتی چرا به من اینو نمیدین، چرا حال خوب نمیدین، چرا معرفت نمیدین، چرا پاکی نمیدین، همه اینا رو گفتی. خب همه رو دادیم، حالا من باید چیکارش کنم؟ اون چیزی که از من خواستن حفظ کردن اینهاست، حفظ است. وگرنه عنایت که از اون طرفه. کسی میتونه یه دونه گندمی تو این عالم به خودش به دست بیاره؟ نه، هیچ کس نمیتونه. همه رو خداوند متعال میده، همه به عنایت امام علیه السلام است. خب حالا دادن، از این به بعد داستان داستان حفظه، نگهداری. اینم توفیقش رو طلب میکنیم. عرض شد خدمتتون، ببینید ما تو مجلس عزا میشینیم، گریه میکنیم، بعد گریه میبینید دم در موقع رفتن گاهی افراد نه از سر خدای نکده غفلت، گاهی جمله‌ای که میگن گاهی میخندن. الان بی تردید همه ما که اینجا نشستیم هر کاری بخوام بکنیم اون حس شب عاشورا رو برای خودمون ایجاد کنیم سخته، نمیشه. ولی هر کس اینجا نشسته حس میکنه که مثل این که سبک شده، مثل این که رفته مثلا در یک جایی روح او حمام کرده، تمیز شده. این همچه حالتیست. این روایت داره میگه، میگه مؤمن اگر میدانست که به واسطه این گریستن یا این مثلا عزاداری یا این مطلب چه چیزی نزد خداوند متعال دارد، قطعا فرح او بیشتر از گریه او خواهد بود. آخه بعضی گمان میکنن این کشف تازه است، تازه فهمیدن امام حسین علیه السلام در شهادتشون به خداوند متعال مثلا به لقاء خدا رسیدن، لذا تذکر دادن که خوشحالی کنید به جای گریه. انگار ما تازه فهمیدیم امام حسین تازه عبادت کرده و اینا، فکر میکنیم قبلا شون نگران بالاخره سرنوشته چی شد و ما اینجا مصیبت گرفتیم، امام حسین بالاخره چی شد، کجا میره؟ این کشف تازه است. بعد تازه ما فکر میکنیم که از قبل این مصیبت، ببینید ما مصیبت زده ایم، ما گریه میکنیم، اما عوض این به ما چه وعده ای میدن؟ میگن چشمی که اینجا گریه میکنه اونجا گریه نمیکنه. ببخشید روایت داره حقیقت رو میگه دیگه. خب تو که میگی خب آخرش که نمیخواد گریه کنه، از همینجا گریه نکنه. کسی که اینجا گریان است اونجا مثلا فرض کنید فرح و انبساط و بهشت، بهشت یعنی همین دیگه. اینجا که نمیشه ادای بهشت رو در آورد که، میشه ادای بهشت رو در آورد؟ مگه امام علیه السلام به ما وعده بهش نداده؟ مگه نفرموده فرح او بیشتر از حزن او خواهد بود اگر بداند چه چیزی نزد خدا دارد؟ مگر اونها نفرمودن از قبل این به ما چی میدن؟ ولی هیچ کدوم از ما ولی اون روایت رو شب عاشورا روایت بر ما بخونن بازم گریه میکنیم. برای ما روایت بخونن هر کس به زیارت امام حسین علیه السلام برود این طور میشود این طور میشود بازم گریه میکنیم. اینجا جای اینه، اینجا جای عمله. چرا ادای حساب در میاریم؟ جای حساب اینجا نیست. بعد حسابو کس دیگه باید پرداخت کنه؟ چرا من اینجا شکلک حساب در میارم؟ میگه حسابمو دادن اینجا. امیرالمؤمنین علیه السلام اون عبادت، اون ترس، اون قش کردن مال امیرالمؤمنین علیه السلام بوده دیگه. حالا اینکه چرا حضرت این کارو میکردن چی بوده اونا رو ما نمیدونیم. چیزایی فرمودن تو حدیث کسا اشاره شده، جای دیگه فرمودن، اما به هر تقدیر امیرالمؤمنین، می‌خواستم بگم امیر ما دیدم، نه ما خیلی پایین‌تر از این حرفاییم. امیرالمؤمنین اینجوریه تو دنیا، همون بزرگوارانی که این روایتو برای ما گفتن خودشون اینطوری هم. اگر فرمود چشم اینجا گریان است، در روزگاری که چشم ها گریانه است، چشم او گریان نیست، اونجا اینطوریه. خب حالا همینا رو امام حسین علیه السلام با ما مرحمت کردن. نمیدونم گاهی آدم نگاه میکنه خدا وکیلی میخواد با روایت مثلا بگه من جمع میکنم روایت رو، نمیشه. کدوم مقتل چیه نمیتونه. همه این کارا نیمه کاره، نصفه مونده. با همه اینا نشستیم مجلس امام حسین علیه السلام، با همه این وجودم گریه کردیم و الحمدلله با همه این اوصاف پاکم شدیم ان شاء الله. امیدوارم هستیم که ان شاء الله آبرومند نزد ولی خدا شده باشیم. خب دادن همه اینا رو، چجوری حفظش بکنیم؟ یه نکته که بسیار ساده است، انسان اهل نسیانه، به او گفتن ذکر. استحوض علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، فرمایش سید الشهدا علیه السلام، آیه که در قرآن است. حضرت این آیه رو در پاسخ فرزندشون امام سجاد علیه السلام که چه خبره بیرون شب عاشورا، روز عاشورا، شیطان بر اونها غالب شده، ذکر خدا رو فراموش کردن. همین، فراموش کردن. من هفته بعد این حال امروزمو دارم، این معرفت امروزمو دارم. ماه بعد این حالت امروزمو دارم، این که با برادران دینی ملایمت میکنم، این که با گذشتم، این که دیگه حریص نیستم، این که نمیدونم تا جایی که میتونم میخوام خدمت بکنم، این که امام حسین علیه السلام رو میبینم. این سیاهی ها جمع شد و رفت، دیگه من تعطیل میشم؟ همه مشکل همینه. یکی از معانی هم که به ما گفتن قرآن حفظ کنید یعنی این، نه این که هی بخونید که یه سری عبارات رو بگید، نه این که اون چیز خوبی نیست یا او ایراد داره، نه نه، من اون معنی رو الان نمیخوام توجه کنید. یکی از مطالبی که گفته اینه، از قرآن به تو چی رسید؟ چی تو رو تکون داده؟ چی در زندگی تو رو جا به جا کرده؟ همونو نگرش دار، اون معنا رو در خودت حفظ بکن. آیات قیامت رو خوندن ترسیدی؟ ترجمه کردن، تفسیر کردن، گرگت گرفت، همون آیات رو بردار بنویس داشته باش با خودت، بگو این قیامت. یا ملا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. این هی بخون بخون، نه اینکه بخون که تو حافظت بره، در وجود تو معنای این آیه حفظ شود. یعنی هر کس رفتار منو دید بداند من دارم حقیقت این آیه رو، نه حقیقت بلند این آیه، بهره ای از این آیه رو که بردم اونو دارم حفظ میکنم. چی نصیب من از سید الشهدا علیه السلام شد تو این چند شب؟ اونو حفظ کنم. چی نصیب من شد از معرفت، از ولایت، از محبت؟ اونو حفظ بکنم به عنایت اونها، به تقاضایی از اونها، انشاءالله اینا رو نگه دارم حفظ بکنم. یکی از اون چیزایی که موجب می شود این حفظ شود و بعد بیش از حفظ این تشدید می شود، تثبیت می شود، و نه فقط این تثبیت می شود، اعتقادات دیگه هم تثبیت می شود، که تصحیح می شود، که نورانی می شود، یه دستورالعملیه که همه اینها توش هست. بخوایم ساده بگیم، قبل از اینکه عبارت روایت رو بگیم، به یه تعبیری با این مسامحه، اینه که صبح که بلند میشی با امام حسین یه سلام علیکی بکن، شبم خواستی بخوابی سلام علیکم، دیگه یادت نمیره. یه کتاب مختل، یه کتاب راجع به امام حسین علیه السلام بگیر، هر شب یه صفحه ازش بخون، دیگه یادت نمیره. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها غالب شد، فانساهم، در اونها به فراموشی انداخت. چه چیزی را؟ ذکر خدا را. ذکر خدا کیه؟ ائمه علیهم السلام. روایت عرض میکنن، خب یه کسی با امام حسین علیه السلام زندگی نکرده، میگه تو شام قسم خورد، مسلمان پیرمرد قسم خورد، به خدا قسم تا به امروز من گمان نمی کردم پیغمبر خیشاوندی جز یزید داشته باشه. خیشاوندی جز یزید؟ حالا اسم این تبلیغاته، اسم این دروغه، اسم این هر چی میخواد باشه، بس این پیرمرد به این نقطه رسیده، تا تازه کسی که سابقه داره در اسلام مثلا این چیزایی رو علن قاعده باید دیده باشه. حالا وای به اونایی که نصف راه اومدن ملحق شدن، وای به حال اونایی که به دست اون کسانی که کشور گشایی کردن مسلمون شده باشن. فکر میکنین چی میدونن از دین؟ این شبا هر چه که خداوند متعال مرحمت کرد، اینا امانت خداست، اینا عنایات خداست، به یه معنا هدایای الهی است. اینا رو حفظ کنیم. لا تسالون نه یوم اذن عن النعیم، میپرسن از این نعمت خاص، نعمت ولایت میپرسن، بی تردید میپرسن. حضرت فرمودن، گفتن خداوند اجل و شأنن از این که بخواد به ما قضا داده بخوریم بعد بیاد از اینا بپرسه مثلا چرا خوردین. خب خدای تو دادی، کدوم کریمی به کسی سفره باز میکنه براش بعد میپرسه که چی خوردی چی نه؟ کریم که این کار نمیکنه. حضرت میگن خدا اجل و شأنن از اینه که از پوشاک تو، از خوراک تو بپرسه. اون که به حلال خوردی، اون که به اندازه خوردی، به اندازه، نه اینکه کم گذاشته باشی، حالا افراط نکرده باشی، تازه حالا اونم اونو نمیپرسه. اونی که میپرسن ازت نعمت ولایت. فرق بنده که اینجا نشستم با کسی که از این حرفا هیچی نشنیده، فرق من و او این نیستش که خداوند در دل من محبت امام حسین علیه السلامو گذاشته. نمیگیم او جهنمیه، بالاخره این حالتی که من اینجا نشستم و دارم او نداره دیگه. این چیز به این گران قیمتی پیش من هست، حفظش نکنم، حفظش نکنم، با گلاب اون رو نشورم، دیر راهه و یادتون بیا، صبح شب اینو تمیزش نکنم، معطرش نکنم، جاشو مرتب نکنم، قشنگش نکنم، زیباش نکنم، بهش نگاه نکنم، نگم السلام علیک یا ابا عبدالله، نگم لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارت کن. انشاءالله به این کار مقید بشیم به هر قیمتی که شده. یه کارایی هست آدم باید پاش وایسه جدی. حال خوندن ندارم، 3 دقیقه یه مطلبی راجع به امام حسین گوش میکنم، اما اون حالت اون 2-3 دقیقه رو با ادب گوش میکنم. یاره مثلا آدم مثلا یه چوال مثلا دیگران چیزی میگن، حالا مثلا پای تلویزیون مثلا درازکش، نمیگیم اینها رو مثلا عقوبت میکنن، ولی همون ادبی که اینجا اجمالا آدم داره، همون ادب آدم انشالله داشته باشه. 2-3 دقیقه 5 دقیقه میشه مؤدبانه نشست، میشه مؤدبانه توجه کرد، چیز پیچیده ای نیست. علامه امینی رحمت الله علیه، علامه امینی رو همه میشناسیم الحمدلله، اینجا نقل میکنه که از فرزند علامه امینی آقای دکتر محمد هادی امینی میگه پس از گذشت 40 سال از فوت پدر بزرگوارم، پیش از اذان صبح جمعه وی را در خواب دیدم در حالی که شاداب و خرسند بود، جلو رفته پس از سلام و دستبوسی عرض کردم پدر جان در آنجا چه عملی باعث سعادت و نجات شما گردید؟ گفتن چه میگویی؟ مجددا عرض کردم آقا جان در آنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد؟ القدیر، تألیفات دیگرتون، تأسیس کتابخونه تخصصی امیرالمومنین علیه السلام، کدوم کار؟ علامه امینی میگن نمیدانم چه میگویی، قدری واضح‌تر و روشن‌تر بگو. فرزند علامه امینی میگفتم آقا جان شما اکنون از میان ما رخت بربسته‌اید، به جهان دیگر منتقل شده‌اید، در آنجا که هستید از میان صدها خدمات و کارهای بزرگ علمی و دینی و مذهبی کدامین عمل باعث نجات شما گردید؟ علامه امینی که هنوز بنده که اینجا نشستم و خیلی از کسانی که مثلا دوتا کلمه چیز خوندن رو کتاب، هنوز کتاب علامه امینی نمیدونن تو چیه، چیا گفته، چیا در آورده آورده. خب این علامه امینی که میگه میخواستم ببینم علامه امینی به واسطه القدیر بهش چی میدن، میگه دیدم امیرالمومنین علیه السلام کنار حوض کوثره، هر کی میاد حضرت به او مثلا فرض کن ظرف آبی میدهد، گفت اون جمعیتم علامه امینی داره از دور میاد. گفت من خلاصه حواسمو جمع کردم که امیرالمومنین علیه السلام با علامه امینی چجوری برخورد میکنه، دیدم او که از راه دور میاد، امیرالمومنین علیه السلام از حوض کوثر آبی برداشتن چند قدم، حالا اینطور که من یادم جلو میرن، آبو به صورت علامه امینی میپاشن، میگن خدا رو سفیدت کنه، ما رو سفید کرده. این علامه امینه. خب میگه از پدرم پرسیدم پدر جان اونجا که رفتی کدوم عمل از همه اعمالی که انجام دادی کدوم عمل بودش که بیشتر ارزش داشت از شما پذیرفتن؟ این همه تألیف، این همه کار، این مقامی که عرض کردم. میگه علامه امینی برگشت به من گفتش که زیارت امام حسین علیه السلام. مرحوم علامه امینی درنگ و تأملی نمود، سفر فرمود فقط زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، فقط همین. عرض کردم شما میدانید اکنون روابط ایران عراق تیرو تار است، راه کربلا بسته، چه کنیم؟ یا حالا ما بگیم مثلا الان ما نمیتونیم، نمیرسیم، نمیخوایم، نمیشه، نمیذارن، هرچی. خوبه؟ فرمود در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین برپا میشود شرکت کن، ثواب زیارت امام حسین به تو میدهن. اینجا آدم با چه نیتی کجا حاضر شه؟ ثواب در فرمایش ائمه علیهم السلام معنیش خیلی بلنده ها، خیلی معناش بلنده، نه اینکه اینجا بیا بعد هیچ اتفاقی نمیفته، اونجا که اومدی تازه یه چیزی میفهمی، نه نه همینجا میچشی. خدا خیلی کریمه. در داستان تشرف حاج علی بغدادی که خدمت امام زمان السلام مشرف شده، این داستان مفصلش رو تو کتاب قبل میاره، ما برای اینکه طول نکشه این قسمت رو میخونیم. میگه از حضرت سوال کردم سیدنا برای ما مسئله ایست، فرمودن بپرس. گفتم تعزیه خانه های حضرت حسین علیه السلام میخوانند که سلیمان اعمش نزد شخصی آمد و از زیارت سید الشهدا علیه السلام پرسید، گفت بدعت است. رفته پرسید زیارت امام حسین چی؟ اون گفته بدعته، بدعت هم گمراهی، گمراه هم تو آتشه. میگه ما همینجوری موندیم. بعد گفتم فردا میرم باش بحث میکنم ببینم اگه دیگه از این خلاصه حرف زد، خلاصه یه جوری سرش از تنش جدا کنم. میگه اومدم دیدم فردا همین آدمی که گفت بدعته اصلا یه چیز دیگه شد، عوض شد. رفتم سراغش، میگه رفته زیارت امام حسین علیه السلام. میگه از امام زمان علیه السلام پرسیدم این داستانی که نقل میکنن که بعد در خواب هودجی را میان آسمان و زمین دید، سوال کرد که در آن هودج کیست؟ به او گفتن حضرت فاطمه زهرا و خدیجه کبرا سلام الله علیهما. میگه پرسید به کجا میروند؟ گفتن به زیارت امام حسین علیه السلام. این خب درسته که بعد داشتن به زیارت امام حسین علیه السلام میرفتن، در امشب که شب جمعه هست و رقعه هایی را دید که از هودج میریزد و در آن نوشته شده است امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، امان من النار یوم القیامه. امام زمان علیه السلام می فرماین بله این صحیح است، آری راست و تمام است. گفتم سیدنا صحیح است که می گوین هر کس زیارت کند حسین علیه السلام را در شب جمعه برای او امان است؟ فرمودن آری والله، و عشق از چشمان مبارکش سرازیر گشت. خب وقت رو تلف نکنیم، همین الان یه عرض سلام بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این خاندان کرم که اینقدر با محبتن، میگه کربلا میای؟ میگه آقا گاهی، میگه خب اگه نمیتونی اینجوری بیا، اگه نمیتونی این مدت یه دفعه بیا، اگه نمیتونی از خونت، اگه نمیتونی، هی میگن هی میگن هی میگن. تازه حفظشم به این سادگیه. حضرت زینب علیها السلام چون به دنیا آمد پیامبر را خبر کردن. آن حضرت به خانه فاطمه علیها السلام تشریف آوردند. فرمودند دخترم این نوزاد را پیش من آور. چون آن کودک را خدمت پیامبر بردند، او را گرفت و به سینه چسبانید و صورت بر صورت او گذاشت و با صدای بلند گریه فراوان نمود که اشک بر گونه مبارکش جاری شد. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند چرا گریه می کنید؟ خداوند چشم شما را گریان نکند. حضرت فرمودن ای دخترم، بدان که زود باشد این فرزند تو به مصائب گوناگون و گرفتاری های ناگوار مبتلا شود. ای پاره تنم و نور چشمم، هر کس برو و بر مصیبت های او گریه کند، ثواب گریه کننده بر دو برادرش را دارد. سپس نام او را زینب نهادند. چون اشک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جاری شد، بعد حضرت گریه میکنند. در یه نقل دیگه میگن چیه پیغمبر شهادت امام حسین علیه السلام رو میگن، بعد سوال میکنند پدرم آیا زینب را هم میکشند؟ حضرت فرمودن نه، ولکن او را به اسیری میبرند. بعد اینجا وداع امام حسین علیه السلام با حضرت زینب میاره و کأنی بکم غیر بعیدن کل عبید یسوقونکم امام الرکاب و یسومونکم سوء العذاب. فرعون یادمون بیاد، آیه رو یادمون بیاد، دیشب تلاوت شد. گویا میبینم شما را به زودی همانند بندگان در جلو مرکب ها میرانند، به اسیری میبرند و شما را به عذاب سخت دچار میکنند. همه این مصیبت ها رو خوندیم. مصیبت ها مصیبت های کیه؟ مصیبت های اون عزیزیه که وقتی که از جانب خداوند متعال به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن که قراره این رو شما به این دنیا بیارید و حملش بکنید، فرزند شما باشه، میگن نه من این چیزایی که گفتین نمیخوام، این مصیبت و اینا. میگن عوضش اینها داده میشود، الامامت و فی ذریته، الشفاء و فی تربته، الدعا تحت قبته، تا اینکه میفرمان محبان فرزند تو اهل شفاعت میشوند. در یک عبارتی کم کم آدم میفهمه سر سفره کی نشسته ها. امام حسین علیه السلام میوه دل حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زینب نماینده حضرت زهرا سلام الله علیها. دخترای امام حسین خیلی عجیبه، قمر بنی هاشم هم فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها میشه. همه اینجا اومدن مصیبت مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینه که تو اون روایت میگه نمیخواد کسانی باشی که حضرت زهرا رو یاری میکنن، بر این شهدا گریه میکنن. خب همه ساکتن تو مجلس اسارت. این جمله رو بگم، ببخشید آقا دیگه من عرضم رو تمام بکنم. امام سجاد علیه السلام فرمودن انا ابن من توه که حرمتو، من فرزند کسیم که حرمتشو حد کردن. من توه به مالو و صوبی ایالو، اموالشو دزدیدن، ایالاتشو اسیر کردن. انا ابن المذبوح به شط الفرات، من کسیم که در کنار فرات، من پسر کسیم که کنار فرات ذبحش کردن. من غیر زحل ولا تراف، انا ابن من قتل صبرا و کفا بزال کفخرا، من فرزند اون کسیم که او رو صبرن کشتن. من قتل صبرا، میگه از امام علی السلام میپرسن این قتل صبر، قتل صبرا یعنی چی؟ لا اله الا الله. حضرت میگن که در جاهلیت رس بود، وقتی میخواستن گوسفندی رو بکشن سرش رو نمیبریدن، اونو توی گودالی مینداختن. آخه نه من فقط همینو بگم، تو گودال که انداختن هرچی هم که دستشون اومد که زدن، آخرم که زب کردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبن ینقلبن.